اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
عروس مدائن بر اساس رمانی به همین نام اثر ابراهیم مدرسی، تنظیم برای رادیو از جواد پیشگر، سردبیر ملیحه مرادی جعفری، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: ناهید مسلمی، شیرین سپهراد، مهدی نمیمی مقدم، شهریار همزیان، رامین پوریمان، مجید حمزه. کارگردان جواد پیشگر، افکتور محمد رضا قبادی‌فر، صدا بردار جعفر جودتی، تهیه کننده اشرف السادات اشرف نژاد. قسمت اول.
بانی من، بانی من، کتایم بانو، کتایم بانو،
چه خبر شده؟ چرا آشفتی؟
فرامرز باغبان میگوید جوانی غرقه به خون را پشت دیوار قصر پیدا کرده است.
این موضوع به ما چه ربطی دارد؟ حتما مرده. به باغبان بگو بگذارد همانجا باشد تا قوم و خویشش یا ماموران حکومتی بیاین او را ببرند.
ولی جوان هنوز نمرده است و فرامرز او را به داخل باغ آورد و به پرستاریش مشغول است.
اگر آن جوان در خانه باغبان بمیرد جواب ماموران حکومت را چه میدهد؟
من نمیدانم بانی من.
برویم ببینیم این جوان کیست.
خطر نداشته باشد.
چه خطری؟ اصلا از کجا معلوم این جوان به دلیلی خودش رو به اینجا نرسانده باشد؟ من تردیدی ندارم که از او خواسته ای دارد. شاید از جوانانی است که به خیال خود در طلب عشق من با هم رقابت می کنند و می خواهند نظر مرا جلب کنند.
چطور این جرأت را می کنند؟
باید از خود آنها بپرسی خانم.
فرامرز، فرامرز کجایی؟ بانو کتایون آمدند. نیست.
شاید رفته وسایلی برای تیمار این جوان بیاورد. سرابایش غرق خون است. عجیب است. چهره این جوان برایم آشناست. باید خون چهرهش رو پاک کنم تا اگر زنده ماندنی زحمت تیمارش رو به خودمان بدهیم، اگر نه زحمت بیهوده نکشیم.
این جوان رو قبلا دیده ای بانی من؟
باید همان جوانی باشد که مرا از مردن نجات داد. چند سال پیش برای تمرین سوارکاری و شکار با استاد تحمورز به بیرون شهر رفته بودیم. اسب من رمید و قبل از اینکه مرا به صخره ها بکوبد با مهارت اسب رو متوقف کرد. کاش آن روز حداقل نامش رو پرسیده بودم. ممکن است این همان جوان باشد؟
حالا میخواید چه کنید؟
چه آن جوان باشد یا نباید از مرد نجاتش بدهیم؟ میتوانی بدون این که نظر دیگران جلب شود او را به قصر منتقل کنیم؟
بله بله، از فرامرز باغبان هم میخوام کمکم کنم.
اهورامزدا کارنی که شما را بی پاداش نمیگذارد. فقط نمیخواهم پدرم از این مطلب چیزی بداند. به فرامرز باغبان هم سفارش کن.
بله.
چون اگر بفهمد دستور قتل این جوان را میدهد.
مطمئن باشید.
ای ایزدان، یاری کنید که این جوان به پاداش کار سترگش جان به سلامت ببرد.
Thank you. کجا هستم؟
شما روز گذشته مجروح و غرقه بخون بیرون واقع این امارت افتاده بودید و ما شما را به اینجا آوردیم تا تیمارتان کنیم.
بله درست است. دیروز عصر وقتی از بیابان برمیگشتم به تاخت وارد کوچه شدم و غفلتا سرم به شاخه درختی اصابت کرد و از شدت برخورد بیهوش شدم. اسبم کجاست؟
اسب شما رفته بود.
حال شما خوب است؟
من خوابم یا بیدار؟
شما بیدارید و حالا هم در یکی از عمارت‌های خارج از شهر استخر بستری هستید.
من سالها بود که شهرت زیبایی و دانایی شما را شنیده بودم و آرزو داشتم یک بار شما را از نزدیک ببینم و چند کلمه با شما صحبت کنم، ولی موفق نمی شدم. حالا خوشبختی بدون این که انتظارش را داشته باشم نصیبم شده است.
نام شما چیست؟
نامم خسروست و تا ابد سپاسگزار شما هستم، چرا که اگر به دادم نمی رسیدید مرده بودم.
شما باید از باغبان ما ممنون باشید که شما را به اینجا آورد و پرستاری کرد. من فقط از لحاظ مهمان نوازی گاهی به اینجا می آمدم و وضع شما را می دیدم تا به چیزی نیاز نداشته باشید. و بعد اینکه در کجای دنیا مرسوم است به کسی که در مقابل نجات دهندگان خود دروغ می گوید بی ریا کمک شود.
من چه دروغی به شما گفتم که حالا باید جزای آن را ببینم؟
عجیب است جوانی به دلیری تو موضوع کوچکی چون زخم برداشتن سرت را به دروغی بزرگ تبدیل کنی و به ما تحویل بدهی.
شما چرا فکر میکنید من دروغ گفتم؟
اگر باز هم نمیخواهی حقیقت را به ما بگویی مهم نیست، ولی چون نمیخواهم تصور کنی با عده‌ای آدم کودن روبرو هستی، میگویم که زخم تو اصلا شباهتی به خراشی بگی با شاخه درخت نداشت. بعد چه کسی قبول میکند جوانی دلاور به این سادگی با چنین تصادفی از پا در بیاید؟ امیدوارم دلیل مجروح شدنت به زشتی دروغی نباشد که برای ما گفتی، اما تا وقتی ما را نسبت به خودت بیگانه و نامحرم میدانی توقع نداشته باش ما خود را محرم تو بدانیم.
به خاطر زحمات شما همیشه ممنون شما هستم.
هر وقت خواستی بروی به این کنیز اطلاع بده.
برای شما لباس آماده کردم.
آرزو میکردم بهبودی من زمان بیشتری طول میکشید.
چرا میل داری نقاهتت بیشتر طول بکشد؟
برای اینکه بیشتر شما را از نزدیک ببینم.
اگر نقاهت شما طولانی میشد من نمیتوانستم بیش از این شما را در اینجا نگهداری کنم، چون بالاخره پدرم مطلع می شد. آن وقت جان شما در خطر بود. اگر امروز حالتان بهتر نمی شد ناچار بودم شما را به منزلتان بفرستم.
در هر حال از شما سپاسگزارم، چون جان مرا نجات دادید و امیدوارم روزی بتوانم جبران کنم.
روزگار خوبی داشته باشی خسرو.
همه سوار غرق در اسلحه و آذوقه کجا می روند؟ چون این چیزی بی سابقه است، باید بپرسم. سفر به خیر.
ممنون.
این راه به کجا می رسد؟ فکر می کنم راه گم کردم.
اگر اهل این دیار نیستی؟
نه غریبم، قصد سیاحت دارم اما بضاعتش را نه. الان میخواهم بدانم کجا هستم و به کجا میروم.
این راه قرار است به شهر استخر برسد، اما چون من هم مثل تو غریبم به درستی نمیدم. البته ما راهنما و راه بلد داریم.
فرمانده دسته شما کیست؟
انگار بیمه نیستی به ما ملحق شده.
چرا این فکر کردی؟
چون اگر قرار بود مثل تو سفر کنم خسته میشدم. ببخش، مزاح میکنم. اما چه عیب دارد با ما همسفر شدی؟ افراد گروه ما همه جوانند و فرمانده هم جوانی ناپخته تر از ما. دل به سودای عشقی سپرده و میرود تا با نشان دادن جاه و جلال خود محبوب نادیده را براند.
عجب، فرمانده شما باید آدم ثروتمندی باشه. زین و لگام و یراق است و همه طلاست.
بله، ایشان بهرام پسر مرزبان نیمروز است و برای تعرج با همراهان خود به این خطه مسافرت کرد و حالا سه ماه است شکار کنان و گردش کنان به طی طریق مشغول.
یعنی راه به این دوری را برای گردش آمده ای؟ آیا در مناطق سبز و خرم و با صفای خراسان محلی برای گردش نبود که راه به این دوری برای گردش طی کرده ای؟ اگر نگفتی برای دیدار معشوقی نادیده آمده است؟
چرا؟ ولی من به درستی نمیدانم، شاید منظور دیگری هم در میان باشد. حالا چه شد؟ به گروه ما میپیوندی؟
شاید، اما حالا نه. حالا نشانی فرمانده شما را دارم. اگر خواستم به سراغتان میایم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
دیگر هیچ تردیدی ندارم که این بهرام به نیت کتایون به این شهر آمده است. همه مردم شهر استخر از علاقه بهرام به او حرف می زنند. باید قبل از او به خواستگاری کتایون بروم. ولی اگر پدرش پرسید تو از چه خانواده ای هستی و از بزرگی چه نشان داری چه بگویم؟ همین اندازه بگویم از نسل بزرگانم اما آنها را نمی شناسم کفایت می کند؟ پدر و مادری که مرا به فرزندی گرفتند و بزرگ کردند که تا امروز چیزی نگفتند. تنها امیدم استاد مهران است. چند سال پیش گفت
عده کسانی که از تبار تو اطلاع دارند خیلی کم هستند و مطمئن باش من از آنها نیستم، ولی میتوانم حدس هایی بزنم که به حقیقت نزدیک باشد. اگر روزی لازم شد حدسم را به تو میگویم.
امروز وقت آن است که حدسش را بشنوم. استاد مهران کجایی دوستان؟
پس این پسر دلاور من به فکر افتاده به معلم پیرش سرکشی کند.
سلام، شرمنده ام که چند روزی نتوانستم به حضورتان شرفیاب شوم، گرفتار بودم.
برای من جوان دلیری چون تو چه گرفتاری نگران کننده ای میتواند داشته باشد جز آن که عاشق شده باشی؟
در کار آزمودگی شما نه تنها تردید نداشتم بلکه خود را در شاگردی نیز کم بضاعت می دیدم. اما در شناخت حال و احوال دیگران به مراتب کار آزموده تر از جهان دیدگان هستید. شما از کجا به دیوانگی من پی بردید؟
ای دلاور، آنچه جوان در آینه دشوار تواند دید پیر در خشت خام می بیند. خب برایم بگو کدام افسونگری در از تو رو بوده و چطور این کار را کرده است؟
استاد، نمیدانم این بلا چطور گریبانم را گرفت. گویا تقدیر چنین بود که در معرکه‌ای بی رقیب مغلوب شدم.
گردن افراشته را سپردن کار هر کسی نیست. همان اندازه که از فراز و نشیب باید بیم داشت، به همان اندازه هم باید مراقب بلایای آسمانی بود که شیرین ترین و در عین حال خطرناک ترین بلایای آسمانی دوران جوانی عشق است. در این راه تو اولین و آخرین نفر نیستی. خب حالا بگو بگو، میدانی که من سنگ صبورت بودم.
اولین زخمی که در زندگی برداشتم از راه سر به دلم نشست. زخم سر به دوا و تیمار شفا یافت، اما زخم دل لحظه به لحظه بیشتر دهان باز میکند و بیمان دارم که سر در وادی رسوایی و حقارت داشته باشد.
عشق میسوزاند اما پخته تر میکند. ولی چرا از رسوایی و حقارت حرف میزنی؟ اگر کار ناشایستی مرتکب شده ای؟
نه استاد، حریف به آسانی نمیتواند پشتم را به خاک بساید. من در این میان راه دفاع از خود را نمیدانم.
در این گیرودار گاهی شکست مطبوعتر از پیروزی است. بگو تا راه دفاع را بیاموزمت.
همه امیدم به شماست. میدانستم بیاور نیستم. عرض کنم حادثه ای مرا به قصر گودرز کشاند و بیان که اختیار خیش را داشته باشم به درون قصر برده شدم. در لحظه بحرانی چشم به روی زیبا رخساری باز کردم. خیال کردم در خلد برین فرشته ای را در کنارم دارم. خداوند این گونه مرا از مرگ نجات داد و به اسارت پری چهری کشاند. تن تیمار یافتم از قصر گودرز بردم، اما در طبیب خیش دل گرو گذاشتم. دل را با یادش خوش داشتم و امیدوار بودم که دیر یا زود وصالش را طلب می کنم. اما رقیب چند روز است که رسیده تا بساط این عیش خیالی را برهم زند.
خسرو، بازی بی رقیب شیرین نیست. چرا از رقیب می ترسی؟
از رقیب نمی ترسم، از گودرز پدرش می ترسم که می دانم نادیده رقیب را بر من ترجیح می دهد.
چرا؟ مگر رقیب از تو دلیرتر است؟
اگر خود ستایی نباشد نه، اما از تباری بزرگ است و قصد دارد مال فراوانی در این راه بدهد.
یعنی از تبار تو والاتر است؟
کدام تبار استاد مهران؟ من چو قارچی که بر اثر سائقه از دل خاک رویده باشد بی نام و نشانم و فقط شنیدم که تبار والا دارم. به گودرز بگویم من والا تباری بی تبار هستم که دختر زیبایت را می خواهم و تو هم حق پرسجو از تبارم را نداری؟
بگذار ابتدا رقیب بازی را شروع کند.
شروع کند به خطا نمی رود.
ترتیدی نیست؟
هرگز.
رقیب تا حالا چه کرده است؟
شنیدم موبدی خردمند مشاور اوست.
دختر را چگونه می‌بینی؟
پیمانی نبسته ایم که دل به پایبندی و به پیمانش داشته باشم. اگرچه می‌دانم دل او هم در هوای من می‌تپد، اما او چطور می‌تواند از کبکبه و دبدبه رقیب که صدها سوار مرصع لگام پشت سر و مشاوری چون موبد در کنار دارد در امان بماند؟
آفرین به تو که واقع بینی. همین واقع بینی جای امیدواری است. در هر حال بگذار تقدیر راه خود را برود دلاور، چون در حال حاضر توان لازم برای آنکه پنجه در پنجه تقدیر افکنیم نداریم. خداوند را به مصلحت خوبی خود بخوان که یاورت باشد.
سر تسلیم در برابر تقدیر را ندارم استاد. اگرچه می دانم مغلوب می شوم، اما دوست ندارم دست و پا بسته تسلیم شوم. رخصت بدهید می روم.
برو، فقط صبور باش.
همچنان بی پاسخی از تبارم می روم. برایم دعا کن استاد مهران.
چه خبر است جوان؟
درود بر شما.
چه چیز تو را بران داشته که اینقدر در ملاقات من شتاب کنی؟
کاری در شرف وقوع است که اگر انجام شود یک نفر قربانی می شود.
آن یک نفر کیست؟
آن یک نفر من هستم که آمدم از شما برای نجات جانم کمک بخواهم.
ولی کاری که برای شما اینقدر مهم است برای من آنقدر اهمیت ندارد که از خوردن نهار و استراحت برای شنیدن آن صرف نظر کنم.
سعادت و بدبختی دو نفر در دست شماست. شما می توانید با یک کلمه جان آنها را نجات بدهید یا آنها را به دست جلاد یأس و ناامیدی بدهید.
مطلب را فهمیدم. شاید به یکی از کنیزان من دلباخته ای آمده ای او را از من بخواهی.
ای کاش چنین بود، ولی من به جوان مردی شما اطمینان دارم و درخواستی که میخواهم بکنم بسیار بزرگتر است.
منتظر شنیدن تقاضایت هستم. بگو، اگر از دستم برآید انجامش میدهم.
تقاضای من این است که مرا به همسری دختر خود قبول کنید.
بیایید این دیوانه را از اینجا بیرون کنید.
فریاد نزنید.
چه کتیلان دیوانه اجازه برون داد؟
کتیلان؟ درود بر شما.
درود. این جوان که بود؟
همون جوانیست که چند روز قبل مجروح شده بود و او را برای معالجه به قصر آوردیم.
بیا برویم. خبر دارم تا ساعتی دیگر موبدی از طرف مرزبان نیمروز برای خواستگاری من میآید. میخواهم نتیجه دیدار موبد و پدرم را برایم بیاورید. برویم.
آی آی اسب راهوار من، آیا کتایون آن ارزش را دارد که به خاطرش توهین شنید و تحقیر شد؟ کجای کار من اشتباه بود؟ مگر عاشق شدن گناه است که آن را تنبیه لازم است؟ من که توقع نامعقولی نداشتم که اینطور تحقیر شدم. مگر نمی توانستم مثل راهزنان در کمین بنشینم و کتایون را بدزدم؟ آیا پاداش راستی و درستی این است؟ اگر گودرز مرا به اتهام فقیر بودن سرزنش کند باکی ندارم، اما کتایون چرا باید در مقابل زرق و برق ظاهری پسر مرزبان نیمروز این گونه تغییر کند و رفتارش اهانت آمیز باشد؟ اصلا او چه شناختی از این بهرام دارد؟ مگر جز این است که میداند فرزند شخصی صاحب نفوذ است و چنان بلهوس که از نیمروز تا فارس را با خدم و حشم آمده که فقط صاحب کتایون شود؟ تو بگو اسب زیبای من، آیا در خطه پهناور نیمروز و در دیار بلخ و بامیان دختری به شایستگی کتایون نیست که او رنج سفر بر خود هموار کرده است؟ تو فکر میکنی کتایون و بهرام می توانند شایسته یک دیگر باشند؟ به نظر تو من کتایون رو به کلی فراموش کنم بهتر است یا با یادش بسازم؟
کمک کنی!
صدای فریاد زنیست. این موقع شب تنها در جنگل چه می کند؟ نکند اسبش رمیده باشد؟ انگار چند سوار زنی را دنبال می کنند. یعنی کیستند؟ هر که می خواهند باشند. آن زن نیاز به کمک دارد. هرچند حال و حوصله خوبی ندارم، ولی همین کار باعث می شود چند لحظه از یاد کتایون فارغ شوم. هرچه باد آباد، خداوند و یاورم باش. هی برو از به راهوار من، هی برو.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشی. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
مردمستان، نویسنده سهیلا خدادادی، سردبیر امین رهبر، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: بهرام سروری نژاد، شهین نجفزاده، حمید یزدانی، مهرداد مهماندوست، علی میلانی، رامین پور ایمان، مجید سهرابی. کارگردان مجید حمزه، افکتور محمد رضا قبادی فر، صدا بردار علی حاجی نوروزی، تهیه کننده ملیحه مرادی جعفری. قسمت اول، بیداری.
ایران تاریخ پرفراز و نشیبی داره. هر برگ از دفتر تاریخ ایران حکایتی از قرار و بیقراری مردمی که به خاطر احقاق حقوقشون پافشاری کردن و خونها ریختن و جانفشانیها کردن تا در برابر ظلم و بیداد سر فرود نیارن. بله، این بار میخوایم همراه شما دفتر تاریخ مجلس این دیار رو ورق بزنیم. تاریخی که برای روایتش باید بریم به سال 1285 هجری خورشیدی.
باز هم که میرزا یوسف مصطفی دل از اهل خانه بریده و خلوت گزیده. چه شده یوسف که به خلوت این شب تاریک